رحمان الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضار در جمع و عزیزانی که دارن ما رو از طریق اینستاگرام به صورت لایف تماشا میکنن. همطور از طرف گروه زیتون خیر مقدم میگم با آقای فراورده و آقای نایجی که قدم رنجه کردین و توی بحث ما حاضر به شرکت شدین. قبل از شروع بحث میخواستم فرارسیدن اعیاد شعبانیه رو هم تبریک بگم. انشالله که خیر و برکات این اعیاد به همه ما برسه و همینطور یه تسلیتی هم داشته باشم به مناسبت این کارگران معدن. انشالله که خداوند سایه آرامش و دوری از بلا رو روی مملکت برقرار بکنه انشالله، چون الان مدت است که هی داریم خبرهای بعد میشنویم. من برای اینکه یه ذره در جریان قرار بگیرن آقایون، گروه زیتون بنا داره که حالا از این همایش سالانش راجع به گرد همایی دوستداران امام حسین شروع کرده این کار رو، میخواد انشاءالله یک سری نشست‌های تخصصی رو در مورد ابعاد مختلفی که مرتبط با امام حسین علیه السلام و حوزه دین هست برقرار بکنه که در قدم اول برای خودمون قابل استفاده باشه، یعنی برای خود کادر زیتون، و در قدم بعدی برای کسانی که میخوان مثل ما تو این زمینه فعالیت بکنن و میخوان شروع بکنن به این کارها، این فضا رو مهیا کرده که این بحث‌های مختلف با دیدگاه‌ها و نظرات مختلف شکل بگیره. قرارم نیست که این اولین و آخرین بحث باشه. انشالله بنا داریم که واقعاً حالا بحث‌هایی رو که شروع می‌کنیم، چون اغلب بحث‌ها بحث‌های انتقادی است، دوست داریم واقعاً توی یه پروسه‌ای به راهکارش هم برسیم با حضور حالا شما دو بزرگوار، مسئولین دیگه، و به خصوص میگم مسئولین برای ما مهم من که انشاءالله تو بحث بعدیمون، چون من نظرم هر جوری بریم یه سر این ماجرا به اونها برمیگرده، انشاءالله در بحث آینده اونها هم حضور داشته باشن و بتونیم استفاده کنیم از نظراتشون. خب بحث امروز ما راجع به سینمای دینی در ایران و چالش ها و مشکلاتی که داره و اصلا پروسه‌ای که داره طی می‌کنه هست. من قبل از هر چیز می‌خواستم که این واژه سینمای دینی رو ما یه تعریفی داشته باشیم. ببینید سینمای دینی رو اگر به مفهوم این بگیریم که خب داره مفاهیم دینی و اخلاقی رو متبادر به ذهن می‌کنه، خب طیف گسترده‌ای از فیلم‌ها رو می‌تونه در بر بگیره. اگر به معنای این بگیریم که قرار به معنویت انسان‌ها اضافه کنه، که حالا یه دوره هم یه چیزی اضافه کردن سینمای معناگرا که حالا خیلی هم موفق نبود، اونم یه نوعشه. آیا قرار تاریخ اسلام و دیگر ادیان رو بیان بکنه؟ این یه نوعشه. آیا قرار مفاهیم تخصصی مذهب رو بیان کنه؟ مذهب تشیع رو؟ بالاخره این تقسیم بندی هاییست که وارد این سینمای دینی میکنم. من خواستم آقای فراورده شما اول به ما تعریف خودتون از سینمای دینی بگیم، ببینید اصلا چقدر قائل به این تقسیم بندی ها هستی و اینکه کدومی که از این تقسیم بندی ها رو توی سینمای دینی شما میبینید و اون چیزی که ما الان در ایران داریم کدومی که از اینا هست، اصلا داریم سینمای دینی، نداریم، اگر داریم چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا تشکر میکنم از دوستانی که به بهانه اعیاد شعبانی به ویژه میلاد امام حسین صلوات الله علیه این نشست ها رو برپا کردن و تبریک میگم این ایام رو. در خصوص سینمای دینی واقعیت امر اینه که شخصا قائل نیستم به این موضوع. دلیلش هم خیلی مشخصه، برای اینکه دایره دین گسترده تر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. وقتی که نگاه پرمهر پدر به فرزند دارای حسنه است، حالا اگه ما توی فیلمی سرشار از مهر و محبت بود، اون فیلم جزء حوزه دین قرار میگیره یا نمیگیره؟ اگر بخوایم دایرش رو باز بکنیم، تمام فیلمایی که در مورد حیات وحش داره ساخته میشه همون دینیه، مگر جز زیبایی خالق چیز دیگه ای رو داره تصویر میکنه. اساسا این سرگرمی که برامون جماعتی درست کردن که هی سینمای دینی رو تعریف کنیم، سرگرمی بیهوده‌ایه. به جهت اینی که اگر بنا باشه که سینمای دینی به عنوان یک ژانر، یک گونه بخواد طرح بشه و عنوان بشه، بعد اول فیلمش تولید بشه، بعد که فیلم تولید شد از قبل اون تولیدات نشانه های رو کسب میکنن، نشانه های رو استخراج میکنن، بعد میگن خب بر اساس این نشانه ها ما میتونیم سینمای دینی رو تعریف بکنیم. تمام مکاتب ادبی و فلسفی هم که در دنیا ایجاد شده به همین گونه است. یعنی زمانی که از کلاسیسیسم ادبیات به سمت رومانتیسیسم رفت، این گونه نبود که مثلا فرض بفهم ویکتور هوگو که به عنوان پدر رومانتیسیسم میشناسنش بگه من میخوام یه سبک رو ایجاد بکنم بر اساس این و اینم ملاکاشه. چند تا رمان نوشت، بعد که اومدن دیدن این رمانایی که او نوشته، نوشته های او با نوشته های کسایی که تو ادبیات کلاسیک کار میکردن متفاوته، یک وجه تمایزهایی داره. اون وجه تمایز رو استخراج کردن، گفتن خب اینو اسمش و مکتبش رو به خاطر این وجوهی که داره به عنوان رمانتیسم ازش یاد میکنه. لذا به نظرم ما هم خودمون رو زیاد وقتمون رو تلف نکنیم سر این که بخوایم سینمای دینی رو تعریف بکنیم، به جهت اینی که اندی تعداد قابل توجهی ساله که همه میخوان دین رو تعریف بکنن. خود سینما موزل خاص خودش هست. حالا ما میخوایم سینما دینی رو هم تعریف بکنیم، گمانم اینه که بیشتر بهتر برای اینه که ما به اون چیزی که باورها و اعتقاداتمونه که منشعب از دین میشه بپردازیم، بهتر خواهد بود. تو این زمینه تلاش بکنیم، قاعدتا در دراز مدت اون وقت چیزی خواهیم داشت که بتونیم شاخصهایی تحت عنوان سینمای دینی رو ازش استخراج کنیم.
آینه ایجی شما چی؟ شما نظرتون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به سهم خودم این ایام رو تبریک عرض میکنم و این واقعه کارگری که در روایات ما هست که پیغمبر خدا بوسه زدن بر دست کارگر رو با چه تکریم و تقدیسی. امیدوارم مسئولین این کشور همین بوسه زدن رو قبل از روی دادن یه واقعی اسفبار، زیر ساخته و عملیاتیاش رو مردم به دست این مسئولین ببینن. همیشه یه اتفاق میفته بعدش ما کاسه چکنم و با اسفبار را میندازیم و یه این حرفای افراطی عجب غریب که چرا فلان مسئول این اتفاق افته، چرا استعفا نمیده. این هم الان یه مدتی مد شده که از اینجور حرفا بزنیم. عرض به حضور شما که واقعیتش اینه که آقای فرورده مطلبی رو بیان کردن که این مطلب به نظر میرسه که اگر بخوایم بهش پایبند باشیم، بحث تعریف و دیفینیشن و این حرفا رو به دانشگاه ها واگذاریم، کسی هم نمیتونه جلوی جریان تعریف و باز تعریف هر پدیده ای رو در هر تمدن و جامعه بگیره. به هر حال یه عده از این طریق اساسا حیات فکریشون رو به دست میارن، دائم تعریف میکنن، دائم دوست دارن باز تعریف بکنن پدیده ها. ولی یه حرفی رو تو این سنت فلسفی اگزیستانسیالیستی به دست ما رسیده که شاید قابل تأمل باشه. گفته میشه که هر جامعه ای زیاد وقتش رو در مبانی یک علم به تعریف اختصاص میده و یه پدیده رو دائم دوست داره تعریف بکنه، معنیش اینه که اون پدیده در اون جامعه وجود نداره. انقدر این موضوع جدی شد که تبدیل شد به یه نشانه در مورد تمدن. یعنی شما وقتی تصمیم میگیرید دائم بگید دین چیست، امیرالمومنین در نهج البلاغه دائم دارن توضیح میدن که دین چیست، این خبر از فقدانی میده. و حرکت امام حسین علیه السلام هم ظاهرا وابسته است به همین فقدان که دیگه تعریف انجام نمیدن، یه عملی رو پیش روی جامعه میذارن. من فکر کنم تو این جلسه با توجه به فرصت و وقت و از این حرفا نریم به این سمت که حالا اختلاف در تعاریف و بعد آیا این تعریف منطقی هست و آیا نمیدونم به هستی شناختی پدیده میپردازیم که اساسا این تعاریف فلسفی هست نیست، به اینا کاری نداشته باشیم. ولی چیزی که مسلم هست این نکته آقای فرابرده است که به نظر میرسه ما در سر سفره دینی نشستیم که یک شنبه ها فقط دیندار نیستیم، لحظه لحظه های زندگی تعریف دینی داره. شما غذا میخورید، اگر نیتتون این باشه که قوه علا خدمت که جوارهی، اون غذا خوردنتون میشه عبادت، نفس کشیدنتون میشه عبادت، دیگه اصلا مرزی باقی نمیمونه بین دین و غیر دین. شما حتی در مورد گناه هم که صحبت میکنید منظورتون اینه که مواجههی رخ بده که اون گناه و عصیان برای کسی تذکاری رو پیش رو بذاره یا یه عبرتی رو از این به دست بیاره، اونم میشه یه عمل دینی. پس ما مرزبندی نداشتیم بین ساحت دین و غیر دین، همه مرزها رو دین تصاحب کرده و کسانی که این موضوع رو طرح میکنن به نظر میرسه باید برن تعریف دین رو به دست بیارن یا یه تعریف دیگه ای از دین اسلام در اختیار دارن به عنوان دین خاتم که اون تعریف برای اینها مرزبندی روشن میکنه. نقطه سرخ.
حالا اگر بخوایم یه ذره مشخص‌تر راجع به سینما یا حالا تلویزیونی که میپردازد به موضوعات مربوط به امام حسین علیه السلام، شما تو صحبتاتون هم گفتین که خوب است که ما بیشتر به اعتقادات و باورهامون تو این فیلم‌ها بپردازیم، اون موقع شاید بتونیم بگیم حالا یه ذره سینمای دینی رو داریم پربارش میکنیم، حالا همون سینمای دینی که خیلی هم تعریفی نداره. ببینیم ما راجع به موضوعات مربوط به امام حسین علیه السلام، حالا چه در قالب تاریخیش، چه در قالب روایت تاریخیش، چه در قالب روایت های داستانی مربوط به موضوع امام حسین علیه السلام، من راجع به اون قسمت از محصولات به خصوص صدا سیما که حالا ببخشید این واژه رو به کار می‌برم، بزن در رویست، یعنی ما یه مناسبتی داریم حالا ظرف دو هفته یه فیلمی ساخته میشه، من به اونها کاری ندارم، یه فیلم قابل دیدن با کیفیت چه در صدا سیما چه در سینما، ما راجع موضوعات امام حسین علیه السلام به نظر میرسه اونقدری که باید پرداخت نشده. یعنی شما ببینید ما هنوز که هنوز دهه محرم تلویزیون ما مجبور مختارنامه پخش کنه، یعنی بعد از مختارنامه دیگه هیچ سریال انگار ساخته نشده، خیلی بخوان دیگه تنوع بدن مثلا سفر سبز محمد حسین لطیفی رو دیگه پخش میکنن، باز فیلم سینمایی بخوایم ببینیم هنوز که هنوز روز واقعه فقط داریم، حالا نه اینکه فیلم های دیگه ساخته نشده، ولی این کمه انگار. این علت کم بودنش به کجا برمیگرده؟ آیا من سینماگر انگیزه ندارم برای ساخت فیلم های مرتبط با امام حسین که من یه ذره تو این تشکیک دارم، یا فرمش رو بلد نیستم که میرم سراغش، یا اطلاعات ندارم، یا مسائل حاشیه‌ای منو باز میداره از این که اصلا برم سراغ یه همچی چیزی. مثال میزنم، ببینید مثلا اتفاقی که برای فیلم رستاخیز افتاد یک اتفاقیست کاملا به نظرم بیرون از دایره سینما، این اتفاقیست که خب مراجع اعزام یه عده‌شون اعتراض داشتن به نشون دادن اون تصاویر، حالا اون که درسته یا غلطه رو من اصلا روی اون موضعی ندارم. شاید واقعا یه سینماگری بعد از اینکه این اتفاق رو میبینه اصلا پس زده میشه که میگه آقا من هر کاری میخوام بکنم به هزار جا باید جواب بدم و اصلا نمیشه کار کرد. حالا با توجه به این که من میدونم شما خودتون از سال 93 هم درگیر ساخت فیلم سار الله هستین، البته الان نمیدونم الان در چه مرحله ایست، آیا دارین هنوز ادامه میدین یا نه، به نظرتون چیه علت این کم بودنه؟ یعنی به داخل سینما و سینماگر برمیگرده، بیرونیه، چیه این؟ چرا ما اینقدر کم کار میکنیم؟ ما این که داعیه مذهب داریم چرا نیست؟
این دو تا بخشه، یه بخش تلویزیون یه بخش سینما، این دو تا رو نمیشه یه نسخه براش مشخصه چوچید. نسخه تلویزیون جداست، نسخه سینما جدا. من خیلی مختصر نسخه تلویزیون رو بگم، برای اینکه تلویزیون دغدغش رو نداره کلن. این یه سری وجوه مشترک دارن. مدیران ما کلن دغدغه دین ندارن، اینو من به شما به ذریع قاطع عرض میکنم. و اون چیزی هم که شما میبینید در حوزه دین، در چه در تلویزیون چه در سینما اتفاق افتاده، به واسطه دغدغه و بروزهای فردی افراد بوده که به وقوع پیوسته. دو تا کار فقط در این حوزه انجام شده که سفارش مدیران بوده که جفتش ناموفق، یکی ولایت عشق، یکی هم تنها ترین سردار. بقیه کارهایی که در حوزه سریال سازی و چه فیلم سینمایی انجام شده، همه دغدغه و انگیزه های شخصی افراد بوده، به تعبیر خیلی لوریش پدرشون در اومده تا تونستن اونها رو بسازن. دغدغه تلویزیون بیشتر قابلمه و آشپزیه. نمی‌بینید مثلا تمام گیری که مملکت ما داره تو حوزه فرهنگ، گیرش اینه که آشپزیش مشکل داره. شما هر کانالی که باز می‌کنی توش آشپزیه. به اضافه بر اینکه شما هر کاری رو بخواید تلویزیون انجام بدید، حداقل تو الان باید اسپانسر ببرید. من اتفاقا سال گذشته کاری در رابطه با امام حسین صلوات الله علیه و دو تا شبکه‌های تلویزیون ارائه دادم، جفتشون ازم اسپانسر خواستن. خیلی کمدی بود. بعد من اسپانسر می‌بردم برای اینکه مثلا بتونم این کارو انجام بدم. بنابراین حوزه تلویزیون رو بذاریم کنار. یه بخشیش هم بهشون حق میدم. بی‌انصافی نکنیم. پول که نداشته باشن دیگه دست به هر کاری میزنن. چون مدیران فرهنگی ما فرهنگی که نیستن که، خودشون مصرف کنندن. عمومشون رو نگاه بکنید، چششون به چهار تا بازیگر که میفته فوری ذوق میکنه، میدونن میرن بغلش عکس میندازن. مصرف کننده ی تولیدات فرهنگی هن، تولید کننده ی فرهنگ و فکر که نیستن. تو حوزه سینما قصهش یه خورده متفاوته. بخش از اینا، یعنی من بخش تلویزیون رو ببندم، بخشی از اینا به خاطر اینه که چند تا مقصر این وسط وجود داره. یکیش مردم، یکیش سینماگران، یکیش مدیران، یکی علما و اندیشمندان. تو حوزه سینما مردم مقصرن به جهت اینی که نمیرن ببینن. یعنی میگن که ما از طریق هیئات و سینه‌زنی و مسائل دیگه ارضا میشه دینمون، و خودمونم که الحمدلله علامه دهری، دلیل نره بریم سینما فیلم دینی و فیلم مثلا در رابطه با چنان موضوعی رو تماشا بکنیم، که میخوایم بریم سینما حال بکنیم. پس بنابراین فیلم کمدی میذارن میریم. یه بخشش مال مخاطبه، کم استقبال میکنن. یه بخشش مال سینماگران که تعدادش خیلی اندکه، یعنی واقعا برای اینکه انصاف رو رعایت کنم ازشون اسم میبرم، کار خوبی رو ارائه ندادن و مردم مجبور شدن پس زدن، هم مردم هم مدیران. بخش عمده ترش مربوط به مدیرانه. مدیران دغدغش رو ندارن، برای اینکه حالش رو ندارن. چرا؟ به جهت اینکه وقتی که شما یه کار دینی میخوای انجام بدی، جدای از تأمینات به اصطلاح هزینهش، چون بالاخره توی یه پروداکشن نسبتا وسیع قرار میگیره، با هزار جا باید طرف بشی و جواب پس بدی، و تو تولید این هم زمان بره. محصولات زود بازدهی نیست که مدیر بتونه خودش بابت این باش عکس یادگاری بگیره. بنابراین میگه من چرا مثلا بیام یک قدمی رو بردارم که مثلا چهار نفر دیگه بعد از من قراره بهرش رو ببرن. مضاف بر این که اون چیزی که عرض کردم، مدیران فرهنگی ما آدم فرهنگی و اهل فکری اساسا نیستن، جز یه تعداد استثنا. مشکل عمده اصلی ما در خصوص علما و اندیشمندانمونه. من یه خورده بحثم ممکن طولانی بشه، اشکال نداره؟ چرا این اتفاق میفته؟ و برای اینکه این جامعه فارغ از تفکره، توهی از تفکره. ما یک چیزی داریم اسم تفکر، از تفکر فرهنگ رویش میکنه، از رویش از فرهنگ رفتار، از رفتار تمدن ایجاد میشه. اون اصلیه رو ما نداریم، تفکره رو ما نداریم، یعنی سالهای ساله همچنان به شهید مطهری داریم ما ارجاع میدیم و از ایشون میخوایم تغذیه بکنیم. اگرچه انقدر این جامعه در این فضای برهوتش فضا سنگین شده که هنوزم مطالب شهید مطهری و شریعتی و امثال اون جامعه را داره تغذیه میکنه. فکر تولید نمیشه تو جامعه. وقتی که فکر تولید نمیشه به تبع اون فرهنگی هم تولید نمیشه. الان که ما داریم الان اینجا داریم دور هم نشستیم داریم در این خصوص صحبت میکنیم، همزمان نامزدهای محترم ریاست جمهوری دارن صحبت میکنن. فکر میکنین در مورد چی صحبت میکنن؟ اوایل انقلاب دوستانی که سنشون اقتضا میکنه خاطرشونه، پیکاریا شعارش این بود کار مسکن آزادی، و نیروهای انقلابی تو دهن اینا میزدن که آقا فرهنگ اصلا مگه اینجوریه؟ کار مسکن آزادی یعنی چی؟ ما مگه دور از جون گوسفندیم که فقط به این مسائل میپردازیم؟ تو این 30 اندی سال گونه ای رفتار کردن که تمام ملت الان دارن میگن کار مسکن آزادی. چرا؟ چون سیاست مدارانشون هم همین شعار رو دارن میدن. یعنی شما الان سیاست مداران ما رو نگاه بکنید در حوزه فرهنگ همشون الحمدلله تعطیلن، یعنی هیچی ندارن برای ارائه، همشون یا در مورد کار صحبت میکنن یا مسکن یا آزادی. عرض من این نیستش که اینا مهم نیستا، اینا فرع بر فرهنگه. یعنی اگر ما اینو بفهمیم که اول اگر فرهنگ درست بشه، فرهنگ درستی ایجاد بشه، اون وقت توش کارم ایجاد میشه، آزادی هم هست، مسکن هم هست، خیلی چیزای دیگه هم از این به دست میاره. یه بزرگی به علمای حوزه گفته بود که شما در عرض این چند سال نتونستید یه شهید مطهری بدید بیرون، یه قرائتی هم نتونستید بدید بیرون. واقعا حوزه ما چی کار کرده؟ شما 4 تا متفکر من معرفی کنید که از حوزه اومده بیرون. 4 تا متفکر جدای اینی که مثلا من با خیلی از اینا نگاهم مثبت باشه یا منفی باشه، مرحوم بازرگان، مرحوم پیمان، شما 4 نفر مرحوم شریعتی، 4 نفر معرفی کنید که از دانشگاه اومده باشه بیرون، اهل فکر باشه. جدای اینی که ما اصلا با افکار اینا چقدر ارتباط برقرار میکنیم یا نه. جامعه تهی شده از تفکر اندیشه. این جامعه که تهی میشه از تفکر اندیشه، طبیعتش اینه که به معضلات مختلفه برمیخوره. من برای اینکه زیاد طولانی سخن نکنم تا همینجا میبندم، حالا تو بخش بعد ادامهش رو عرض میکنم.
خدمت رو عرضم که آقای نایجی، حالا آقای فروردم اشاره کردن این، حالا من یه پاورقی بزنم، بعض وقتا حاشیه‌ام بزنیم بد نیست. این که فرمودن انگار که اصلا دغدغه فرهنگی وجود نداره، حقیقتشو بخواید من خودم به شدت موقعی که تقسیم بندی های مناظره شد جا خوردم که ما چرا واقعا یه مناظره فرهنگی نداریم؟ اصلا انگار اهمیتی نداره فرهنگ توی مملکت، کما اینکه واقعا ما همه مشکلات ما از فرهنگه و این مشکل اصلی ماست. حالا ما با همین فیلم های مذهبی هم که صحبت کردیم، ناظر بر اینکه شما فیلم خوب هیهات رو هم سال گذشته داشتیم، ناظر به مشکلات اون هم اگر میتونید یه چند تا مصداقی هم به ما بدین خوبه که بگین که هم حالا تلویزیون رو مختصرتر هم سینما رو، واقعا چیه ماجرا، چرا این اتفاق نمیفته؟ و البته این رو هم یه جنبندی از صحبت های فرورد داشته باشیم که ایشون مشکل بزرگ رو همین کمبود فرهنگ و علما و اندیشمندان و در اصل میتونیم بگیم پویا نبودن این ماجرا میدونن. اینکه ما سری منتظریم که هر چیزی که میشه رگ گردنمون بزنه بیرون و کفن پوش بیایم بیرون.
من تجربه آقای فرورده رو ندارم و در خصوص اون مطالبی که ایشون فرمودن نفیان و اثباتن نمیتونم گزاره کلی صادر کنم، جز اینکه موارد جزئی رو من خودم به شخصه چون باش مواجه بودم در جاهای ایشون رو میتونم تایید بکنم و بگم که من این تجربه رو کردم. برای همین من ورود نمی کنم به مطالبی که آیه فراورده فرمودن. من میخوام یه زاویه دیگه ای به بحث بدم یا اضافه بکنم. ببینید قطعا وقتی ما یه فقدانی رو در جامعه تجربه میکنیم، همه طبقات نخبگانی و غیر نخبگانی اون جامعه مقصرن و سهم دارن در اون اتفاق. یعنی کسی نمیتونه بگه که علما و دانشمندان، حوزوی و دانشگاهی مقصر نیستن ولی مردم مقصرن، یا بگن آقا فقط مردم مقصرن ولی فیلمسازا مقصر نیستن. همه سهم دارن در این اتفاقی که تبدیل میشه به یه فقدان تمدنی. بالاخره حکم قتل امام حسین رو هم کی امضا کرده در تاریخ؟ خیلی واضحه دیگه. یعنی از جامعه نخبگانی گرفته تا اونهایی که سکه های زرین ابن زیاد هم کمک کرده به اینها که رسماً در مقابل شیطان سجده بکنن. بنابراین من نمیدونم طرح این مباحث به ما چه کمکی میکنه. بالاخره من مطمئنم ایشون با همه نقدی که به همین مسئولین دارن، باز از فردا به عشق امام حسین دوباره میرن به مسئولین مراجعه میکنن، شاید دری باز شه و یه اتفاقی بیفته.
چاره‌ای
نیست. اما من یه نکته‌ای رو بگم، شاید مثلا فکر کنم یه زاویه‌ای، یه سری اطلاعاتی دارم از یه موضعی، شاید کمک بکنه به بحث. ببینید بزرگان دین به ویژه دانشگاهی، منظورم نیست، به ویژه حوزوی، به دلیل اینکه تا همین یه قرن قبل حاکمیت زبان عربی به عنوان زبان علمی بوده، هنوز دارن محتوا رو عربی می‌نویسن. ببینید اگر ما در زبان فارسی در موضوعاتی مثل کربلا، مثل امام حسین، شما گرفتار کم حجمی هستید از نظر محتوا و زبان فارسی رو تهی می‌بینید، این واقعا بر نمی‌گرده به کمکاری بزرگان دین. بنده به دلیل اینکه کمی زبان عربی میدونم، اطلاعاتم در اون حوزه منابع عربی اصلا این شکلی نیست که مثلا شما از زبان فارسی سراغ دارین. همونجور که الان شما به زبان انگلیسی چقدر کم بوده محتوای زندگی شیعی دارین، فقط الان اگه بین المذاهبی هم حرف بزنم، شما در زبان انگلیسی چقدر رفرنس دارید که یک انگلیسی زبان بتونه بهش مراجعه بکنه؟ آیا کسی میره در حوزه انگلیسی زبان بگه که علما کمکاری کردن؟ بله، علما در انتقال محتوای دین به زبان انگلیسی کمکاری کردن. آیا تولید اون محتوا؟ ببینید ما یه چرخش تمدنی داریم بعد از مشروطه. شما امروز آنچه که داره از زبان انگلیسی و فرانسه و زبان‌های اروپایی به زبان فارسی منتقل میشه، حجمش رو ملاحظه بفرمایید. موضوع فقط ترجمه هم نیست که فکر کنیم که مثلا اینجا ضربه هست فارسیش میشه زد. نه، موضوع تو حوزه فرهنگ زبانیه. یعنی بازتابی که یک محتوا در یک زبان دیگه داره میخواد منتقل بشه به یه زبان دیگه، فقط یافتن معادله در دیکشنری نیست، کار فرهنگی میخواد. ما حوزه علمیه نداریم که اندیشه دینی رو در زبان فارسی تنفس کرده باشه. همین امروز هم شما حوزویای ما به عربی میاندیشن، ولی چون ایرانه، چون ایران زندگی میکنن، شما یه 4-5 تا منبر فارسی زبانی هم از اینها میبینید. همون فارسی زبانی هم که شما نگاه بکنید میبینید که به من ایرانی در زبان فارسی انتقال روی نمیده، به اندازه تربیت عربیمون در خانوادهمون معانست پیدا میکنیم با اون مفاهیم. خب این کم حجمی نشانه کمکاری بزرگان نیست، حداقل اندیشمندان حوزوی نیست. همین الان به زبان عربی کتاب‌هایی نوشته میشه که به نظر من اگر به فارسی نه فقط صرف ترجمه، منظورم اون فرهنگ منتقل بشه، سر ذوق میاره فیلمسازای این مملکت. حالا من در نسبت با مردم عادی عرض کردم، ما طیف خودمون فیلمسازا رو هم میشناسیم، چه مناسباتی با دین داریم دیگه. جامعه فیلمسازی ابعد از دینه. اگر بگیم جامعه مردمی ما بعید از دین شده فرزند، که به نظر نمیرسه فطرت خاموش بشه، جامعه فیلمسازی ما ابعد از دینه، خیلی دورتره.
این ابعد بودن خودخواسته است یا
نه؟ من خدمت رو عرض میکنم. ببینید بالاخره صنعت سینما مثل خوشنویسی نیست که شما رو با زمزمه های اشعار حافظ بیاره به سمت هنر. که شما موسیقیش هم تو این مملکت اگر همین 50 سال پیش میگفتن مطربی، موسیقیش حداقل شما زمزمه اشعار سعدی و حافظ بوده که یه مناسباتی با لحن دین داشتن. صنعت سینما در استارت خودش اول به شما میگه دین تو بذار کنار،
ماهیت این صنعت در یه ریشه ای داره که شما رو میگه که ایدئولوژی رو بذار کنار. وقتی شما یه خورده میرید به سمت اینکه حرف دینی بزنید، ناخواسته حتی اگر هم تفکر ایدئولوژیک نداشته باشید، گرفتار باید و نباید میشین در زبان دین. خب این یه خورده چالش به وجود میاره بین این هنری که مال من نبوده، من دارم باش دست و پنجه نرم میکنم. آقا تعارفو بذاریم کنار، سوال شما که میفرمایید چرا در حوزه حضرت سیدالشهدا به عنوان محوری ترین باور مذهب شیعه ما در سینما چرا کم کاریم، من از شما میپرسم مگه در طول سال چند تا ملودرام اجتماعی خوب تو سینما ایران تولید میشه؟ یعنی سینما اصلا ما فیلمسازها چقدر بلد شدیم یه فیلم آپارتمانی خوب بسازیم؟ در خصوص کمدی و اقبال به اون سوپر استار خاص در کمدی ما بحثای احتمالاً روانشناسی اجتماعی خواهیم داشت که چرا تو ایران داره میفروشه. خیلی هم مربوط به فقط سینما نیست، تو هر پدیده دیگه. شما از فردا صبح برنامه خندوانه رو از تلویزیون عزب کنین، چرا مثلا فوتبال با شکل 90 مثلا جذابیت داره؟ اینا بحثاییه که یه خورده بیرون از اثر هنری هم میشه بحث کرد. فیلمسازان ما تا تو یک موضوعی تنفس سالم نداشته باشن و نتوانن درش زندگی بکنن، طبیعتاً اثری که اورجینال باشه، وابسته به خودشون باشه، ازشون بیرون نمیاد. اشاره کردن با ایشون که کارهای سفارشی رو هم دیدیم، کارهایی هم که با بضاعت حداقل ولی دلی انجام شده رو هم دیدیم. خب ولی موضوع اینه که سوال اصلی شما برمیگرده به این که چرا پررنگترین موضوع مذهب شیعه که امام حسین هست، کمرنگترین شکل رو در هنر مدرنی مثل سینما داره. خب یه بخشش برمیگرده که رجعت سینما به همچین پدیده‌ای اگر وجه هیستوریکال و تاریخی باشه اساساً بیگ پروداکشنه. خب برای تولید یک فیلم گران قیمت به من هادی نایجی که نمیدن که آقای فراورده رو صدا میکنم میگن آقای فراورده شما میشه این کار رو بسازین؟ آقای فراورده باید از یک کاری که حالا من عمدن اسم شما رو بردم، آقای استاد بزرگوارمون آقای میرباقری رو، آقای میرباقری 7 سال طول میکشه تا یه دونه کار تولید کنه، بعد این بعکار بعدیش انشالله 7 سال بعد مهیا بشه یه کار دیگه. خب طبیعیه دیگه. ولی فیلم آپارتمانی تو این مملکت شما اون بازیگر رو صدا میکنی، اسپانسرش هم به قول آقا دم دستم هست، بعد بالاخره اسپانسر هم نباشه فلان کیک هست که دوست داره با بازیگر سوپر استار عکس بگیره پول فیلمو بده. الان فیلم معمولی آپارتمانی تو تهران 2 میلیارد هزینه شو برای تولید، خیلی شانس بیارین. خب شما تصور بکنید بنده یک سناریو بنویسم تاریخی، چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما خوبه که به این عناصر و عوامل توجه میکنیم که مثلا مسئولین کشور احیانا به این فکر میکنه یه پروژه تاریخی به عمر مدیریتیش جواب نمیده که باش کیف کنه، چه میدونم سر سفره برکاتش بنشینه. الان که یه جوری که احتمال داره من از اینجا برم از اون جایی که بودم عزل بشم، من خودم هم خبر نداشته باشم بعدم بفهمم. خب وقتی اینجوری این تصوراتم میاد وسط، طبیعیه. ولی این نکته رو در نظر بگیرین، امروز اگر یک فیلمسازی، بنده در مورد خودم میگم، مثلا قرار باشه در تایلند یه فیلمی بسازم با فرهنگ تایلندی، خب کلی هزینه میکنم، میرم مثلا اون موضوع رو اون فرهنگ بشناسم، مناسباتشو برقرار بکنم، شرایطشو برقرار بکنم و اکتفا نکنم به مثلا اون دانسته های خودم. در حوزه دین به نظر شما آیا صرف تورق مطالعاتی یا سفارش به محققان حوزوی و دانشگاهی که تو متریال بیاد وسط، یا مثلا یکی دو ماه همه جلسات پژوهشی هم برقرار بشه، یه فیلمساز بیاد تو این وسط، به نظر شما اون مسئله و مناسبات دینی که در درون یک هنرمند باید شکل بگیره تا احتمالاً تبدیل به یه اثر هنری بشه، آیا این مسیر کفایت میکنه؟ من فهم کنم بعیده، چون شما خود امریکایی هم میخوان یه موضوعی رو بشناسن تو اون موضوع زندگی میکنن. من کمتر دیدم که وقتی موضوعات دینی مطرح میشه، فرد مورد نظر که انتخاب میشه برای فیلمسازی این سلوک رو مثلا مورد ملاحظه قرار بدن یا بگن آقا این اصلا شرایط فیلمسازیه. اگه من میخوام کربلا فیلم بسازم، فقط این نیست که البته شأنیست و توفیقیست که فقط یه بلیت بخرن بگن یه سفر زیارتی کربلا بریم برای استارت فیلم بعد برگردیم. خب سناریو هم مکانیکی نوشته میشه دیگه حتما دیگه، یا مثلا سناریست بعد مثلا یا تو اجرا چه اتفاقات میفته یا بازیگر ما چه شرایطی رو بخواد تجربه بکنه. مجموعه اینها برمیگرده به کم حجم بودن زبان فارسی از این محتوا. زبان فارسی همچین محتوایی رو ببینید، ما داشتیم با من هم یه تیکر رو میگم بحثو خدمت شما واگذار بکنم. ما تازه بنده شرایط سنی من که مثلا در 40 سالگیمو دارم تجربه میکنم، تازه داشتیم مثلا با اشعار محتشم و اینها به یه مثلا اونسی میرسیدیم که ما رو با این نوع شعر مقفای مثلا این چنینی بریم به سمت تاریخ. یهوی دیدیم که ماجرای سرودن شعر عزیزم تو کجایی، بعد اینجا باید مثلا حضرت ابوالفضل هم بشه، شکسته های خیابانی زبان فارسی امروز. ببینید، یعنی تا رفتیم ما این معاناست داشته باشیم که مثلا اون مداح قدیمی با حوصله شعر میخون، این اسپیکرها و این آمپلیفایرها عشق نمیگرفت، شعره قرار بود عشق بگیره یا این ارادت قلبی. یهوی در جمع قرار گرفتیم که اصلا اگه حال و تناسبی هم با موضوع نداشته باشیم، شکل شوی که ببخشید اجرا میشه در مثلا یه عزایی همجور عشق سرازیر میشه. ما میگیم داریم برای امام حسین گریه میکنیم، معلوم نیست این مناسبات درست هست یا نه. میخوام بگم این سرعت تغییرات ما رو گرفتار گسست فرهنگی کرده. زبان مهمه و پربار بودن زبان در یک موضوعی، داشتن واژه در اون موضوع اهمیت داره. من نمیدونم میشه مثلا بگیم که میشه سفارش داد مثلا همچین شعری که خودم دوست دارم در مثلا روبرو شدن با این ابیات به واقع کربلا فکر کنم، یا خود شعر مثلا زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. خب این اشعار مثلا کم کم بره، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. حافظ داره میگه این کلمات و ترکیب، احتمالاً شاید اینجا دعوای ادبی را بیفته که آقا این اصلا اشاره به کربلا نداره، تا شما تا یه تشنه لب شنیدید نذارید به کربلا، میخواد یه چیز دیگه بگه. میگم این ترکیب میشه یه شاعری در تمدن اسلامی زندگی نکرده باشه، تجربه واقعی کربلا از سر نگذرونده باشه، این ترکیب عاشقانه وامدار واقعی کربلا نباشه،
پس ذهنش هستی.
خب پس ذهن من فیلمساز در این دنیا معاصر نیست.
پس شما یکی از عوامل اصلی رو تهی بودن زبان فارسی از محتوای مذهبی میگه.
زبان رو هم در حوزه فرهنگ به همین معنی که ایشون فرمودن بگیریم، فرهنگ و واقعا انتقال از زبان عربی. یعنی ما در تمدن ایرانی ما هنوز باید تذکر بدیم به همدیگه که آقا قرآن خوندن ثواب داره، ولی ترجمهش رو بخونیم. اصلا قرآن نازل شده بود که ما با اصل محتواش ارتباط برقرار کنیم، نه اینکه بگیم اونور بهشت به ما میدن مثلا کلمات. هنوز به همدیگه تذکر میدیم بعضی از این آیاتو بخون. هنوز ما در فرهنگی زندگی میکنیم که گاهی اوقات تو این دعواهای فرهنگی در حوزه حجاب، در ام القرى اسلامی که میگیم ایرانه، میگیم که آیه حجاب مگه داریم؟ این حرفا رو میزنیم دیگه، ادبیات ماست دیگه. مگه در قرآن در مورد حجاب اومده؟ حجاب رو تو رساله های عملی فقها از خودشون گفتن. خب وقتی ما مناسباتمون از نظر زبانی همه، شما این الان تو این مملکت خیلی جالبه، به یک کسی میگید که نماز رو باید به عربی خوند، میگه آقا منم مسلمونم شیعم ولی چرا عربی، من میخوام فارسی بخونم. بعد ولی همین آدم میره زبانکده برای اینکه فوناتیک زبان انگلیسی رو یاد بگیره، چه میدونم برای اینکه اکسنتاش درست بشه، کلی جون میکنه بریتیشه یا امریکنه، بعد در عبودیت خدایی شبه عادی آقا اگه نماز آدم فارسی میخونه یا عربی میخونه. ما همچین چیزایی درگیریم. شما میگید سناریو، شما میگید فیلم.
آقای فرمردی، یه نکته‌ای که یعنی تقریبا میشه گفت حالا یا تکمیل کننده هم بودی، مجموعه عواملی رو شنیدیم، ولی یه نکته‌ای که آقای نایجی گفتن، گفتن حالا با همین تهی بودن محتوا، اگر کسی بخواهد، حالا اون محتوا رو پیدا کرده، میخوادید محصول بیگ پروداکشن بسازه، خب بودجه نداره، جایی هم بهش بودجه نمیده. من این سوال مطرح میکنم، آیا واقعا دفتر مراجع اعزام مسئولیتی در قبال این نداره که آقا بودجه ساخت یک فیلم راجع به امام حسین رو تامین میکنه؟ چرا این کار نمیشه؟ اگر میشه کجاست؟ چرا ما نمیبینیم محصولش رو؟ یعنی به قول آقای ناجی من فکر کنم حالا اگه به من و شما نمیدن به کس دیگه هم نمیدن، یعنی اون اتفاقه چرا نمیفته؟ بودجه فرهنگی مملکت که خواه همون میدونیم خیلی جوابگو نیست دیگه، یعنی دو تا فیلم دفاع مقدسه خوب هم توش در بیاد، توش جشنواره فجر بیاد، همه کلاشون رو میندازن هوا، چون واقعا خیلی بودجه نداره وزارت فرهنگ.
یعنی الان منظورتون از سوال اینه که الان اگه من یه کتابی در مورد امام حسین علیه السلام نوشتم یا یه پژوهشی انجام دادم، پول نداشتم چاپش بکنم یا ناشری حاضر نشد با من طرف بشه که چاپش بکنه، من کتابو بزنم زیر بغلم برم دفتر یه مرجع تقلیدی بعد بگم که آقای مرجع تقلید شما که سازوکارتون به وجوهات شرعیه مسلمین برمیگرده، آیا یکی از مصادیق مصرف وجوهات شما این نیست که کتاب منو چاپ کنید؟
من برعکسش رو میگم،
من دارم کمک میکنم سوالمون مرتب بشه.
من برعکس رو میگم، من میگم چرا دفاتر مراجع اعزام رجوع نمیکنن به سینماگران برای ساخت این فیلم ها؟ ببینیم بالاخره ما یه مسئولیتی داریم و الان هممون هم شاهده این هستیم که آقا این محتوا کمه و حالا اون بحثاش روانشناختی و جامعه شناختیش بماند که حالا دینگوریزی هم داره زیاد میشه و اینها. خب حالا چرا ما این کار نمی کنیم؟ چرا سازمان های مسئول، حالا نه فقط دفتر مراجع، چرا سازمان های مسئول این تو اولویت چندومشون هست؟ ببینید من از تجربه شخصی خودم مثال میزنم، ما یک تئاتر رو من دو سال پیش، تئاتر خب بودجهش واقعا یک هزارم سینما نمیشه، یک تئاتر خوبم بخواشم، من میخواستم با سازمان بسیج این رو همکاری بکنیم. خود مسئول فرهنگی اونجا به من گفت که شما، ما کارهای مذهبی اصلا در اولویتمون نیست، ولی خب کار بسازید راجع به دفاع مقدس ما حمایت میکنیم. من نمیگم اون بعده ها، من دارم میگم چرا سازمان های مسئول ما هم انگار این مذهبه، این مدل کارها انگار اصلا خارج شده از اولویت هاشون، چرا نمیان سفارش بدن به قول شما؟ چرا واقعا باید ما 7 سال یه بار 8 سال، یعنی ما واقعا الان بهترین، من از شما میپرسم اطلاعات من کمتر، بهترین فیلم سینمایی که ما راجع به امام حسین داریم روز واقع است دیگه، فیلم سینمایی چیز دیگه ای داریم ما فرورده
در ارتباط با امام حسین؟ ما فیلم سفیر
تاریخ آدم راجع به تاریخ سفیر بکن. سفیر خب قبل‌تره، جدیدترینش روز واقع است دیگه، 73
رستاخیز هم هست،
رستاخیز که حالا دیده نشده هنوز، که حالا نمیدونم بزرگواران دیدن حتما، من اینکه دیدم قائلم که باز روز واقعه بهتره. بذارید اینو به یه جایی برسونیم یه چند دقیقه دیگه انشالله وارد بحث
سوالی تکمیل بکنم. آقای فراورده که مطمئنم تجربیاتشون خیلی به درد هممون میخوره، آقای فراورده به من وقتی پیشنهاد هیهات رو دادن، من قبلش یه ایده ای داشتم و سناریوی داشتم، واقعا با بعدم دیدم پیشنهاد دادن با همون رفتم که تو اجرا واقعا شکست خوردم، خودم معترفم که شکست خوردم، حالا با اینکه جست و گریخته میشنوم که مثلا این اپیزود یک خیلی خوب بود و مثلا
من اصلا روایت اول بهتره،
آره مثلا شنیدم این حرفا، ولی من پروژه شکست خورده میدونم و تاکید میکنم این جمله های فراورده رو من بیشتر دوست دارم برجسته بکنم که ما فیلمسازها در حوزه مفاهیم مذهبی فیلم جذاب تولید نکردیم که مردم روی گردانن فیلم جذاب تولید بشه. شما لحظاتی که مثلا ریدلی اسکات در گلادیاتور از حریت و آزادی که ما خودمون لح میزنیم و میگیم منبع سرمایه این آزادگی رو ما تو کربلا داریم، این اصلا یه قطره‌ایه، ولی اسکات بلد بود این لحظات به وجود بیاره. این همین لحظات بعضی‌ها رو تو فیلمو دیده بودن، من فیلمو ندیده بودم، یکی من گفت آقا من فیلم دیدم که میشه گفت که یه لحنی که به کربلا میتونه نزدیک بشه مثلا این فیلمه.
اصلا واقعا اون موقع‌هایی هم که خرج میشود نتیجه نمیشه.
خب حالا اون در مورد یه نکته ایشون گفتم من نمیخوام ورود کنم، اونجا باید به نیت رجوع کرد، چون واقعا این جور کارها واقعا وابسته است، اگر الاعمال به نیات بعضی از این پول‌های سنگین و کلام باید دید با چه نیتی اومده، هم خود فیلمساز باید به این موضوع فکر کنه، هم اون کسی که پول رو داره میده. ولی من این سوال رو دارم، به من که این پیشنهاد دادن، من یه دوست بزرگوار دیگه که قرار بود با ما همراه باشه و از فیلمساز هاست، این نکته ای رو به من گفت، گفت نمیترسی؟ به مقدمه گفتم چطور؟ گفت ببین میگن بودجه فیلم دینی و امام حسین و پس معلوم پولشو که
یه کسایی دادن و بعد فیلم هم احتمالاً در نمیاد و برای آبروی هنری و آبروی ببینید ادبیات میشنید. گفتم که من تربیتم مذهبیه، یادمه که میکروفون مسجدمون خیلی کوچولو بودم و مدعا هم دیر اومد و یکی گفت پاشو برو بخون. گفتم بلد نیست. گفت بخون امام حسین چیزی بگو. اونجا هم خوندم، یه عده‌ام خندیدن، یه عده‌ام به خاطر اینکه تشویق بشم تو دستگاه امام حسین، من نه مدعا هم نه هیچی، مثلا اینجوری کردن. خوبه ماشاءالله بخون. گفتم فیلم همینه دیگه، چرا اینقدر پیچیده‌اش می‌کنین؟ قرار من نکره اضافه بشم به اعرف المعارف که امام حسین، یه من یه شهرتی پیدا کنم از من که به امام حسین چیزی نمیرسه که. قرار من تو دستگاه امام حسین بگم آقایون بنده بودم اون فیلمو ساختم. نگران یعنی ببینید چه اتفاقیه. یعنی الان تو این مملکت تو سال 96 الان شما به سراغ یه فیلمسازی برید که اگر نمازش هم یواشکی میخونه، اگر میخونه انشالله یواشکی هم بخونه، یه خورده خوندن علنی نماز شاید مسئله‌ای هم داشته باشه، به اونم که پیشنهاد بدی بگی بیا آقا فلان فیلمو کار کن، میگه ببین ته تهش جمله سالمی که آقای فرآورده من شنیدم اینه که حالا بذار ما موضوعات دینی رو ما خراب نکنیم دیگه، تهش این بوده مثلا طرف رفته یه جوری دیگه بگه. اینا دغدغه هاییه که من حداقل تو این تجربه شنیدم. ما در خدمت شما هستیم.
مطالب زیادی باز شد، یعنی انقدر گسترده شد که
ما چون وقتمون کمه و این بحث مفصله است، من حالا از بچه ها خواهش میکنم واقعا هر موقعی که دیدید فضاش مهیاست دوباره من نظرم واقعا قابل ادامه دادن. بفهم
اولا من از این انتهایش بگم، اون زیاد به ما ربط نداره. مثلا کسی آره یه نگاه های این تیپی هست که حالا فرد به ما میگن این بودجه کجا اومده، نریم دین رو خراب کنیم، اونا کار خودشون رو کنن، ما دنبال شطرهای خودمون هستیم. آره تو سینما از این افراد هستن، زیادم اعتقاد من این نیستش که حالا به واسطه تقواشون نمیخوان پول بیت المال رو دست نزنن، به واسطه چیزای دیگه. حالا بماند اینها. ببینید اون چند تا مطلبی که عنوان شد من حالا جسته گرفته حضور ذهن دارم نسبت بهش، که بحث بودجه فرهنگیه. بودجه فرهنگی کشور کم نیستش که، سالی 7,000 میلیارد تومان بودجه فرهنگی این کشوره، جدای بودجه‌ای که سپاه هزینه میکنه بابت فرهنگ و شهرداری ها که فهم میکنم جمع بکنیم بالای 10-12,000 میلیارد تومان میشه. براتون یه مثال بزنم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سالی 24 میلیارد تومان بودجه شه. فکر کنم الان مثلا بالای 10 ساله که این بودجه رو میگیره. شالا شما به من بگید که کدوم معروف رو در جامعه احیا کرده یا کدام منکر رو از یه دونه از این شهر رو از یه منکر چهره شهر رو زدوده. پول هست، غلط هزینه میشه
یا هزینه نمیشه؟
نه هزینه میشه، فهمن هزینه پرسونل میکنی. این حوزه هنری یه زمانی که ما بودیم، ما 80 نفر بودیم کار تولید میکردیم در زمینه های بخش های مختلف هنر، از هنرهای تجسمی، ادبیات، سینما، تئاتر و غیره. 3 نفرم پرسنل داشت که تمام ما رو اداره میکرد، از حسابدار اداری و همه اینا. الان حوزه و نریفه کنم 25,000 تا، حالا 25,000 تا که شوخی میکنم، نزدیک 2,000-3,000 نفر پرسنل داره. هنرمند چند نفر توش زندگی میکنن و تولید میکنن؟ نه بودجه رو غلط هزینه میکنه. برای اینکه عرض کردم اون مدیر فرهنگی نیست. حالا شخص آقای مومنی عزیز رو عرض نمیکنم، کلن به عنوان مثال عرض کردم. بخوام بگم بودجه فرهنگی هست اتفاقا. شما بودجه هایی که شهرداری داره هزینه میکنه ببینید، برای همین ایام نیمه شبان ببینید چقدر بودجه شهرداری هزینه میکنه. کیکی که برای تولد امام حسین، برای تولد امام زمان سفارش میدن میسازن با شمع تو میدون آزادی فوت میکنن، چقدر میکنید اون مراسم هزینش میشه؟ نه شو اجرا میکنن اتفاقا با اون کارا. علت این که عرض کردم اون تفکر نیست، وقتی اون فکر نباشه شومن میشن همه. الان همه دارن شومنی میکنن، یعنی حالا اون چی که فرمودید در مورد مراجع ازام، نه بحثی نیستش که مراجع ازام اصلا کار مراجع این نیستش که ما بریم مثلا بگیم پول بده اینا هم این کارو بکنن، اگرچه به نظرم باید به این شناخت برسن که بخشی از وجوهاتشون رو در حوزه فرهنگ و سینما سرمایه‌گذاری کنن، اما کار اونا نیست، گیر ما یه جای دیگه است. من یه بخشی از فرمایش آقای نایجی رو قبول دارم، بحث اینی که تولیدات فکری عربیه، ولی اون عربیه مال 1400 سال پیش، نه مال الان. اصلا دلیلی نداره که من فهمی که امروز از قرآن و عاشورا میکنم فهمی باشه که افراد 1400 سال پیش کردن. من فهم امروزم میخوام. اگر معتقدیم الله حیه، اگر معتقدیم قرآن حیه، اینا برای امروز ما کلام دارن و حرف دارن، نه برای حرفای مثلا 1400 سال پیش رو ما بخوایم استفاده بکنیم. بحث ما این نیست که مراجع ازام وارد این حوزه بشن. کسانی که در حوزه اندیشه، در حوزه و در دانشگاه عمل میکنن حاضر نیستن وارد گفتگو بشن، یعنی فکر میکنن که همه جا منبره. این فرهنگ بدمون همینه دیگه. حالا ما چون خوشبختانه نمیخوایم رئیس جمهور بشیم زیاد به مردم حال نمیدیم. ما اشکالات زیادی دارن مردممون تو حوزه فرهنگی، هیچکی حاضر نیست اینا رو درمان بکنه. ما درست مردم فرهنگی هستیم، هزاران سال سابقه فرهنگی داریم. جان نه نه نه، سابقه تمدنی و فرهنگی داریم، ولی معضلات فرهنگی هم خیلی داریم که از اخلاق و رفتار ما داره سرچشمه میگیره. اینا رو کی باید اصلاح بکنه؟ اینا باید اصلاح بشه دیگه. میگم چون ما رئیس جمهور نمیخوایم بشیم، میگیم مردم اشکال داره جامعه ما از نظر اخلاقی. گیر سر اینه که همه دوست دارن مونولوگ بگن، همه دوست دارن برن بالا منبر، هیچ کی حاضر نیست دیالوگ بگه. من برای شما مثال میزنم، همین الانم بریم از در بیرون، باز دوباره فردا شاید شمای نوعی نشستش جنبالی باز برعکس این رو بگید. چند سال شما میشنوید که امام حسین صلوات الله علیه وقتی که از مکه به سمت کوفه حرکت کردن، یک دونه دلیل یکی برای من بیاره که امام حسین به سمت کوفه رفته؟ چی میگه امام حسین رفت سمت کوفه؟ تعاملی یعنی این دیگه. بعد من وقتی که با اون عالم دین میشینم بحث میکنم، میگم ایشون از مدینه که میخواست بیاد بیرون، ام سلمه یک خاک رو برد، گفتش که پیامبر این خاک کربلا رو داده، شما داری میری کربلا شهید شی. امام صلوات الله علیه دست دراز کردن، بخش دیگری از خاک کربلا رو گرفتن، گفتن این رو هم به این خاک اضافه کن. امام موقعی که تشریف بردن توی مکه، با تمام اون نامنگاری هایی که انجام شد، شب قبل از حرکتشون گفتن من فردا صبح دارم میرم یه جایی به اسم کربلا برای شهادت. که ایشون گفت من دارم میرم کوفه که شما اصرار میکنید؟ چرا اصرار میکنید؟ برای اینکه این شعاره که ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند، این شعاره پشتوانه داشته باشه. غلطه دیگه، این نگاه نگاه غلطی میشه. پس اونایی که بله، اون یک نگاه سیاسی میتونیم ازش بگیریم، اما برای یه مقطع بیشتر ما رو قدم ما رو جلو نمیبره. اون وقت این اتفاقاتی که میفته، این گفتگو بعد کجا شکل بگیره؟ با عالم دین بعد شکل بگیره. امیرالمومنین توی نامه 31 یه جمله‌ای دارن به امام حسن که میفرمان سفارش میکنن به مطالعه تاریخ گذشتگان. میگن من خودم انقدر با این گذشتگان ممارست داشتم و انقدر باهاشون زندگی کردم، گویی یکی از اینها شدم. ما موقعی که میخوایم فیلم کار بکنیم، این که میگم دیگه تجربه های فردی است و بیرون سینما کار ندارن، ما با این مجموعه میریم زندگی میکنیم، گلچین نمیکنیم. شما الان مثلا ایام محرم تمام مصیبت هایی که مثلا شب ششم خونده میشه مغایر با شب هفتمه، چون شب ششمی مثلا باید در مورد علی اکبر بخونن، شب هفتم مثلا در مورد حضرت قاسم فرض کن بخونن، قاطی میشه اینا تو هم دیگه. ما گلچین که نمی کنیم که، ما مجبوریم حرکت بکنیم، یعنی از اون نقطه‌ای که شخصیت حرکت میکنه حرکت بکنیم، باهاش بریم ببینیم کجا میره. حالا شما فرض بفرمایید که امام حسینی که یک تعداد کوفی براش نامه بنویسن و دعوتش کنن اینا بیان بیرون، یه شخصیه دیگه. این شخص وقتی که میره تو کربلا شهید میشه، یه شخصیتی خودش بروز میده، یه شخصی که قبل از این که کسی بخواد نامه بنویسه قصد کربلا کرده، این یه شخصیت دیگه بروز میده. اون اولی یه شخصیت منفعلی که گول خورده رو بروز میده، دومی یه شخصیتی که برنامه داشته. کربلا اینجوری نبودی که مثلا نقافلی زدن امام حسین رو کشتن، که قبل از این که قلم بر لوح بنویسه نظام خلقت رو، خداوند نوشت، دستور داد نوشت قتل حسین ابن علی. یک نظام، این یک مقوله که پیچیده تر از اون چیزیه که ما بخوایم با چهار تا نامه مسئلهشو حل بکنیم. برنامه ریزی الهی. و بعضی یا فرض بفرمایید که مثلا اینا اون وقت باید تو گفتگو شکل بگیر، چون وقت اون آقا اگه قانع نشه با حرف شما و اگه با شما همراه نشه چه اتفاقی میفته؟ فردا میگه اینا دارن میرن ضد امام حسین فیلم بسازن. بعد چون او به اصطلاح منصب دین داره، قطعا حرف او خریدار بیشتری داره دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید باز در همین مقوله داستان امام حسین، بخشی از تحریفاتش خب شهید متحریبش پرداخته دیگه، ولی هنوز داره باب میشه، دوباره داریم بابش میکنیم. کی باید موظف جلو اینها رو بگیره؟ اینا چیزایی که تو تعامل و گفتگو فقط شکل میگیره. اگر بنا باشه که مثلا متکلم وحده باشه، کتابم به درد ما نمیخوره. یعنی علمای دین هزاری هم برن افکارشون رو تبدیل به کتاب بکنن، به درد نمیخوره. اون کتابه باید وارد فرهنگ ما بشه، اون وقت وارد گفتگو بشه. ما این فرهنگ رو نداریم که بخوایم ازش استفاده بکنیم. به نظر میاد که امیدواریم به یک شناخت درستی از اهل بیت برسیم. من با یکی از این دوستان صحبت میکردم، میگفت امام نمیدونست. گفتم شما به اندازه حداقل شیخ نخودکی و رجب علی خیاط برای امام حسین کرامت قائل باش. اندازه رجب علی خیاط بالاخره کرامت قائل باشیم دیگه. یعنی چی امام نمیدونست؟ این چه حرفی که شما میزن؟ اینا اون وقت اون اتفاقاتیه که ما رو به چالش وامیداره. بحث مراجع هم نیست، اصلا این در حوزه مراجع نیست. چرا در حوزه مراجع نیست؟ مراجع کارشون به اصطلاح از صفحه دوم توزیع المسائله در فروع ورود میکنن. اصول که اصلا تقلیدی نیستش، که اصول جای گفتگوه، جای فکر کردنه، جای به اصطلاح اجتهاد فردیه است. همه آدم ها اینگونه دین باور میشن دیگه. به خاطر همین پای مراجع بزرگوار رو نکشیم وسط، که خیلی خوبه اونا وارد بشن و کمک بکنن، دستگیری بکنن. ولی متفکرین حوزه به نظرم، اندیشمندان حوزه، اونایی که ادعای این بخشا رو دارن، اونا بیشتر باید وارد گفتگو بشن.
حالا قبل از اینکه دیگه بحث رو کم کم جمع کنیم، هر کدوم از آقایون یه صحبت جمع بندی داشته باشه، اگه موافق باشین بزرگواران حاضر در جمع اگر سوالی دارن یه چند دقیقه یه گفتگوی داشته باشیم، بعدش دوباره ادامه بدیم. شما بفهم.
بله چند و منتظم از کنم. من یه حالا بگم سوال بگم انتقاد نمیدونم. ببینید من به نظرم در من خیلی من به اون معنا اهل سینما یا این چیزایی که شما خب بالاخره عمریه دارین زحمت میکشین نیستم. اهل
ارتبازی ها نیستم.
از کنم که دورادور به صورت حرفه‌ای چیزم، ولی خب دورادور پیگیر هستم. اما یه چیزی که احساس میکنم به عنوان نقد بخوام بگم، ببینید من احساس میکنم خیلی روک بخوام بگم ما کلن سراخ دعا رو گم کردیم. ببینید ابتدای بحث که میاد مطرح میشه، میایم میگیم که سینمای دینی و این حرفا رو، یه سری این مفاهیم رو میگه، اصلا این مفاهیم مفهومی نداره و مثل خیلی چیزای دیگه علوم انسانی اسلامی و چیزا، و من خودم به همین اعتقاد دارم. اما موقعی که میخوایم بیایم خلاصه کار سینمایی انجام بدیم، خودمون رو بند کسانی میکنیم که اتفاقا این چیزا رو اومدن دارن میگن، و وقتی این چیزا رو میگن اون وقت یه تعاریفی برای خودشون میسازن و یه خلاصه کیسه پولی هم دستشونه، میگن آقا این کارا رو بعد بکنه این پولو بهتون بدیم. خب ببینید، من میگم اگر ما میخواییم سینما داشته باشیم، ببینید سینما همینجور که برای هر روز شما بهتر میدونید یه صنعته، این صنعت هم یه ضوابط خاص خودشو داره. ما مگه بعد از 40 سال تونستیم خودروسازی کشور رو بدون وارد کردن خودروهای خارجی با سوبسید دادن، با اینکه حمایت دولتی، با این چیزا، مگه خودروسازی کشور رو تونستیم توسعه بدیم؟ مگه این همه قوانین ناعادلانه بین المللی که اومدیم توی مجلسمون تصویب کردیم که خودروهای خارجی نیاد که ما بتونیم تولید بکنیم، این باعث توسعه صنعت خودروسازی ما شده؟ همین روند رو شما ببینید به مرور زمان داره این اتفاق میفته، کمان که همین الانش شما مثال زدید، مثلا صدا و سیما که فقط دنبال اسپانسر و این داستانا، بله به این دلیله که واقعا دیگه بودجه ندارن، بودجهشون کم شده و روند رشد مملکت داره به سمتی میره خیلی رک و پوسکنده. من میخوام بگم نظام لیبرالی که در کل کره زمین خلاصه احاطه داره، در ایران هم داره این گسترش پیدا میکنه، و بحث خصوصی سازی و بحث این که دولت نباید وارد اینجور مسائل بشه، ابتدا کم کم از اقتصاد شروع شد، کم کم فرهنگ و بقیه مسائل. و من سوالم اینه، مگه در کشورهای دیگه، در غرب، در اروپا، در آمریکا، مگه سازمانهایی مثل حوزه هنری و امثال هم دارن که صدها فیلم مذهبی ساخته شده تا حالا؟ مگه ما سوژه عاشورایی که داریم به لحاظ درام، که شما من نمیدونم این انواع درامی که خلاصه ترسیم میکنن، تقسیم میکنن، میگن آقا مثلا این تعداد ما درام داریم، شما یک دونه از این درام ها رو بگید که شما نتونید از عاشورا و از کربلا و از امام حسین بتونید ایده ای بگیرید و فیلم بسازید؟ یا مثلا بحث به اصطلاح فضاهای علمی و این چیزا میشه، خب مگه یک رمان فروشنده‌ای که توی یک کشور دیگه نوشته شده و رمان معمولی، رمان، حالا رمانی که تو اون فضا فاشه، مگه نیومده تبدیل به فیلم بشه تو همین کشور؟ و مگه نیومده اسکار بگیره؟ ما یعنی یک روایت بعد از 1400 سال از مسئله عاشورا، از امام حسین، از اشخاص، از نمیدونم وهب، از این همه چیزهای مختلف کس نداریم که ما سوژه بگیریم یه فیلم بسازیم ازش؟ و چرا ما نمیایم تو فضای واقعا فضای رقابتی نگاه بکنیم؟ یعنی اتفاقا هم اگه به فضای داخل کشور نگاه بکنیم، قطعا سوژه هایی که توی فضای مذهبی و توی فضای خلاصه امام حسین این داستان خواهانای بیشتری داره تا مثلا فرض کنید مصائب مسیحی که ساخته میشه و تو کل دنیا داره پخش شد و کلی هم استقبال شد و کار شد و قلوشش حرف زده شد. مگه اونا رفتن از مثلا کلیسای کاتولیک بودجه گرفتن؟ مگه اونا اومدن بیلیت رو رفتن تو مدارس پخش کردن بیان سینما رو، فیلم ها رو ببینن؟ چرا ما میایم 100 میلیارد هزینه میکنیم فیلم محمد ساخته میشه، بعد باید بریم به زور توی سینما و توی تلویزیون و توی نمیدونم آموزش پرورش و این برنامه بیلیت پخش بکنیم یا ملت ببینن؟ 2 سال میگذره از این فیلم، اثری از این فیلم دیگه وجود نداره. یعنی شما در این چقدرش برمیگرده؟ مثلا فرض کن 15 میلیاردش برمیگرده از اون 100 میلیارد. یعنی من میخوام بگم که ببینید صنعت سینما به عنوان یک صنعت چارچوبه خودش رو داره، جوری باید عمل شه که این صنعت بچرخه. تا وقتی ما بخوایم، ما میایم از این ور نقد میکنیم، حالا ایام انتخابات و این چیزا هم از این ور میایم ما نقد میکنیم که به اصطلاح دولت صدقه‌ای رو نقد میکنیم که چرا به مردم صدقه میدید، باعث میشید فلان بشه، بعد از اون میگیم سینما باید صدقه‌ای بشه. خب نه، چرا باید بودجه بده دولت؟
وظیفه‌شه.
چرا
خیلی روشنه؟
چرا وظیفه‌ش؟
الان عرض می‌کنم. اول این مناسبتی که شما فرمودی در خصوص سینما به هیچ وجه مصداق نداره، به جهت اینکه ما زعفرونمونم هم که تولید کننده بزرگ زعفرون هستیم، اسپانیایی ها بسته‌بندی میکنن و توزیع میکنن. اون یه مناسبات اقتصادیه، یعنی علتش اینه که ما یک کشور تک زبان هستیم، یک انگلیسی زبان نیستیم. اون فیلمی که توی آمریکا مثلا میمونه که شما این محصول رو تولید میکنی و این محصول رو بخوای توی یک کشور مثلا 80 میلیونی توزیعش کنی، تازه به محل توزیع رو هم نداری. یعنی این کشور لازمش اینه که 4000 تا سالن سینما داشته باشه، 400 تام نداره. اونو یه مقوله‌ایه که واردش نشیم به نظرم، علت اینکه چرا ما این کارو انجام نمیتونیم بدیم و اونا انجام میدن. اونا موقع که انجام میدن گستره بسیار زیادی رو دارن برای توزیع فیلم. اون یه مناسبات پیچیده‌ایه. ولی این بحث آخر رو، وظیفه دولت جمهوری اسلامی که تو این حوزه هزینه کنه، چرا وظیفه‌اش نیست؟ دولت جمهوری اسلامی داره 7000 میلیارد بودجه. اصلا این انقلاب برای چی ایجاد شده؟ این انقلاب ما اون موقع که نوجوان بودیم بر مبنای پایه دین ایجاد شده. دشمنان ما گستاخه این رو دارن که منویاتشون رو بروز بدن. مسئولین ما جسارت ندارن حقانیتشون رو بروز بدن. سینمای امریکا علتی که این قدرتمنده برای اینکه جسوره. وزیر دفاع عربستان اعلام کرده ما با ایرانی ها وارد مذاکره نمیشیم. چرا؟ برای این که اینا در جهت زمین سازی برپایی ظهور مهدی موعود دارن عمل میکنن. یه نفر وجود داره تو جمهوری اسلامی مسئولینش بگه که ما حکومتی هستیم که برای اقامه عدل، برای اقامه و زمین سازی ظهور مهدی موعود داریم عمل میکنیم؟ یک دونه پید معرفی کنید به من؟ نداریم. وظیفه‌شه. این انقلاب بر اساس این شکل گرفته. این انقلاب اگه بنا بودش که ما بر مبنای کار، مسکن، آزادی بشیم، انقلاب اسلامی نیاز نبود که. انقلاب فرانسه الگوش خیلی قوی تره. برید ببینید فرانسوی چقدر دارن حال میکنن. میرفتیم شیوه آلمانیا رو استفاده میکردیم. اصلا مبنای نیست. انقلاب اسلامی مبانیش مبانی دین قرار بوده، احیای دین باشه. وظیفه دولت جمهوری اسلامی اینه که در حوزه دین سرمایه گذاری کنه. اگر در حوزه دین سرمایه گذاری نکنه پس کجا میخواد این کار رو انجام بده؟ چطور وظیفه خودش میدونه از حق مظلوم که وظیفه‌شه در اقصا نقاط عالم دفاع بکنه به خاطر دین؟ در حوزه فرهنگ نباید سرمایه گذاری کنه؟ اتفاقا این یکی از وظایف خود دولت ایران. دولت که میگم دولت آقای روحانی رو نمیگم، از اولیه میگم تا الان همشون هم اینجورن، به اندازه کافی زیر در رو هستن. در تمام زمینه ها پول هزینه میکنن جز در حوزه دین. چون فهم میکنم مثلا تمام فیلمایی که تو ایران ساخته میشه همه از جیب شخصشون میسازن. اینجوری نیست، یا دولت پولشون میگیره؟
اکثرا همینه، چون اصلا خیلی سند نداره.
من یه نکته رو اضافه کنم. ببینید شما از اول یه مبنایی رو قبول کردید و بر اساس اون مبنا تحلیل کردید، در صورتی که اون مبنا شما اشکال داره. اولا که سینما فقط صنعت نیست، هنر صنعته و غلبه اون جنبه فردی آرتیستیکی بر صنعت بسیار پررنگه. وگرنه خود تاریخ صنعت سینمای امریکا تو اون استیلای استدیوهای بزرگ و این حرفا تبدیل نمیشد به جریان فیلمسازی مستقل. شما الان تو امریکا فکر میکنید چه تعداد فیلم تولید میشه؟ و همه این تعداد تولیداتی که شما میگید سالی یکی دو تا شاهکار رو ما من شما پوزیشو میدیم، بقیه آشغال هایی هستن که کسی نم درست میبینه نه هیچی. شما برید نوع به قول معروف امتیاز دادن هایی که در دنیا اتفاق میفته میفته، اصلا این ماجرا نیست. یعنی تحلیل شما یه مبنایی داره که از اساس این مبنا الان درست نیست. تو امریکاش هم آقای رومن پولانسکی که لهستانی هست، اگر میشه فیلمساز بزرگی یعنی هنرمند میشه، میتونه از این صنعت سینما استفاده بکنه بره امریکا فیلم بسازه، میتونه بره اروپا فیلم بسازه. الان هم همین جریانه. اون شبکه توزیع و اصلا اقتدار و حضور اینها یه مسئله دیگه ایه که واقعا باید، یعنی نباید مقایسه بکنید شما سینما رو مثلا با مثلا صنعت خودرو. چون همین صنعت خودرو مگه فلان ایرانی نبوده که طراحی و دیزاین فلان ماشین مهم آلمانی رو داده؟ مگه طراحی چون تو حوزه هنره ربطی به اقتدار صنعت آلمانی ها نداره؟ مجبور اون طراح طرحشو بخره و اون ماشین تولید بکنه. تو حوزه صنعت مختصات خیلی فرق می‌کنه. من یه نکته‌ای رو هم تو این ماجرای حالا بحث دولتی بودن و دولتی نبودن اضافه بکنم. ببینید آقای فراورده دارن به ریشه ها برمیگردن. شاید من و شما که نسلمون به هم دیگه نزدیک‌تره، شما از ما جوان‌تری دارید، مناسبتمون این چی رو برقرار کنید. حالا یکی میگفت از آب گلالو چرا ماهی میگیرید ما رو جدا میکنید. ولی ببینید ایشون داره به ریشه ها برمیگرده. یه نسلی هم هستن که مطالبهشون جدیه، برای اینکه من و شما تو کف خیابون اون تجربه رو نکردیم بی تعارف. خب مطالباتشون هم جدیه و تو این مطالبات هم تو این چهار دههی هم که گذشته یه خورده آدم احساس میکنه که یه چیزی گفته شده، حالا هیچ کس هم نمیخواد به اون چیزی که گفته شده رجوع کنه. خب خیلی آزاردهنده است اون یه چیزی که گفته شده، خون ریخته شده بابتش. شوخی نیست که فقط یه چیزی گفتیم و حالا شد شد نشد نشد نیست. این من فکر کنین من اصلا با این ادبیات هیچ کاری ندارم و واقعا من توی این مناسبات قرار نمیگیرم، چون درک نمیکنم. نمیخوام بگم که نمیفهمم، اون درکی که میگم آنچه که برای این نسل اتفاق افتاده. آره در برای این نسل اتفاق افتاده. ببینید سینما سینماست، به همین حرف شما، باید جذاب باشه، موضوعش میخواد دینی باشه، موضوعش میخواد دینی نباشه. اما سوال من اینه، بضاعت یک هنر در یک کشور آیا تو اون مختصات انجام اثر هنری برای هنرمند اهمیت داره یا نداره؟ یعنی وقتی شما سالن نداری برای اکران، وقتی مثلا با 70 80 تا فیلماتون 3 سال بعد پشت مثلا اکران بمونه، شما اصلا این حرفا یعنی چی؟ ما برای چی در مورد این مناسبات حرف میزنیم؟ حالا این وسط هم سینمای دینی بدنام میشه اگر این اصطلاح رو بپذیرید. چرا؟ چون 70 تا من فیلم من پشت اکرانه، بعد مثلا آقای فراورده یه فیلم میسازن که به موضوع امام حسین مربوطه، همه سالن‌های سینما رو به همون حداقل هم میخوان در اختیار این فیلم بذارن که مردم از این بهره مند شن. کی متهم میشه؟ میگن آقا اینا رانت گرفتن فیلم. من فیلمساز میگم من فیلمم 2 سال پشت اکران فلان شده. مناسبات و زیرساختا غلط، مناسبات محتوایی ما با دین غلطه، همه این ما هیچ پدیده اجتماعی رو تک الی که نباید تلقی بکنیم، که این غلطه دیگه. تحلیل ما احتمالا لایه‌های مختلف داره، علل مختلف داره. من فکر می‌کنم تو این یه جلسه با این فرصت محدود، بعدم از زوایای مختلف هم می‌خوایم به پرسش‌ها جواب بدیم، به نظرم حق مطلب ادا نمیشه. شاید هم برای مخاطب سوء تفاهم بشه، مخاطب شما که در معرض این بیان صحبت‌ها هستن. برای اینکه اگر از من بپرسید که شما که ادعاتون مثلا در حوزه مذهب این بوده و توانت این بوده، چرا مثلا رفتید فیلم هیهات رو کار کردید که مثلا شاهکار نشده، ایدئالتون نشده، یه فیلم متوسطی شده؟ خب من از داستان تولید باید برای شما حرف بزنم تا اعترافایی که من بذاتم چی بوده چی نبوده. ببینید خب این که پسندیده نیست. من فیلمامو تولید کردم، چون اولین جمله به حقی که میتونن در مقابل من فیلمساز بگن، میگن آقا روز دوم سوم که فهمیدی این فیلم اون فیلمی نمیشه که شما میخوای بسازی، تو متوقفش میکردی. وقتی متوقفش نکردی یعنی که امضات رفته پاش. خب حالا این که آیا فیلم من به محتوای دینی صدمه زده، آیا فیلم من تونسته مخاطبی رو جذب کنه؟ من بعد از تولید فیلم هیهات، خبرنگار تخصصی سینما جلوی من نشسته، به من گفته که آقای نایجی شما چه اقدامی کردید در فیلم هیهات که کسی که به امام حسین اعتقاد نداره فیلم شما رو ببینه؟ گفتم ببخشید این تکلیف مالایوتاق نیست؟ من برم یه فیلمی بسازم، بعد جوری بسازم که کسی که به امام حسین اعتقاد ندارم بیاد فیلمو نگاه کنه بگه
معتقدم بشه؟
گفتم فکر کنم اون مشکل فلسفی داره، احتمالاً الان باید باش بحث توحید بکنین، بعد بحث مقام امامت رو بکنید بعد از رسالت پیامبر اکرم، بعد ایشون باور بکنه که اساساً کره زمین اگر رو مدارش داره حرکت میکنه به خاطر انسان کامله، و اگر این انسان کامل لحظه‌ای نباشه این عالم منهدم میشه، بعد تازه این باور عقلیه، این باید بره یه سری مناسبات عملی انجام بده، باور قلبی بشه. من فیلمساز احتمالاً یه عرصه هنری پیدا کنم، یه لحظاتی رو به وجود بیارم، شما بگید بارکلا تونستید یه تأثیری بذارید. مگه ببخشید آقای تارانتینو در مورد گنگسترهای کف خیابون لس آنجلس برای من و شما فیلم میسازه، ما وجب به وجب تجربه زندگی اونا رو من و شما درک میکنیم. این پوز علکی که پال فیکشن چقدر قشنگ بوده بریزید دور، 50% زبان اسلنگ پال فیکشن ما سینمایی، ببخشید جسارت میکنم به شما، ما سینمایی ها نمیفهمیم. حالا میگیم پوزشو میدیم، ولی مگه ما شرایط زندگی یک گنگستر کف خیابونی رو خیلی درک میکنیم؟ ما این فیلم مواجهیم. حالا میگیم خب اینم همینه، شما اصلا این حرف که من فیلمساز اگه قرار فیلم دینی بسازم باید، دیدید الان مد شده، میگن به اینا میگیم آقا چرا مجالس امام حسینتون تبدیل ببخشید غیر شده؟ خب مجلس امام حسینه، چرا مدتون چرا اینجوریه؟ آقا جوان پسند باشه،
ببین الحمدلله چقدر جوون جمع کردیم. مگه ما معیارمون این چیزاست؟ یعنی ما هی دائم خودمون رو به چیزهای جدید روزمره‌ای که باش مواجه میشیم باید بهش بچسبیم. حرف من اینه، من فیلمساز به اندازه تجربه‌ای که احتمالاً از محتوای دینی دارم، با بضاعت این هنری که در اختیار دارم و زیرساخت، ببینید خوشنویسی ته دردسرش برای هنرمند خوشنویس این بوده که بره بافت کاغذی رو بخره، بره مرکبی رو از یه مرکب سازی تهیه بکنه، بره قلمی رو بگیره بنویسه. من نمیدونم این پروداکشن اسمشو میشه گذاشت که یه پروداکشن برای تولید اثر هنری. میرزا غلامرضا میگن در فقر به سر میبرده و این آثار فاخر رو در خوشنویسی تقدیم این جامعه کرده. ولی من از فردا صبح بخوام برم فیلم بسازم، فکر میکنید باید چیکار کنم؟
پدر آدم
نه اصلا فکر کنید کلمه بودجه شوخی نیست.
نه آخه ببینید من
حالا خیلی که بختم نداریم و اینها، حالا منم یه جنبنده بکنم. بالاخره ببین نکته اینجاست که خیلی این قضیه رو نمیشه از دولت، از گردن دولت جدا کرد.
یه نکته ای من بگم،
بالاخره ما همه چیزمون دولت میشه.
این بحث خودروسازی که من مثلاً مثاله خب، اما آقای فرورده میفرمان که آقا ما به اصطلاح به قول شما خون دادیم، اتفاقاتی افتاده، شعارمون
اون یه دیسکاشن مستقله.
من سوالم اینه، من میگم ببینید همون کار مسکن آزادی که شما میگید، ما اگر زورمون برسه همون کار مسکن، من به عنوان یک جوان کار مسکن آزادی رو یه مقداریش رو سعی میکنم بتونم بگیرم تو این دعواها و تو این انتخاباتها و این چیزا. من میگم چیزی که داره اتفاق میفته و روز به روز داره بیشتر میشه اینه که داره بحث فرهنگ داره از به اصطلاح گردن دولت برداشته میشه. خب کما اینکه در تمام دنیا اینجوریه، نهادهای دیگه‌ای هستن، نهاد انجیو هایی هستن، سازمان‌های مردم نهاد و چیزهای مختلفی هستن که دارن این مقوله فرهنگ رو جلو میبرن. دولت هم یه جاهایی کمکایی میکنه، اما اینکه خلاصه فرهنگ بشه مثل اینکه قبلا اقتصاد اینجوری بود، قبل از اینکه اصل 44 امضا بشه و ابلاغ بشه و این داستانا، اقتصاد هم همین بود، متصدی اصلی اقتصاد دولت بود. بحث فرهنگ هم همین خواهد شد. من میگم با این واقعیت ما چجوری میخوایم مواجه بشیم؟
شما ببینید شما یه چیز رو طرح میکنید که نیمه دومش فقط درسته. بله منم خیلی موافقم با این فرمایش شما که دولت پاشو از فرهنگ بکشه بیرون. اون 7000 میلیارد هم لطفاً تحویل ما
بده دیگه، اونم بعد
نمیشه که
اونم بده.
آها خب وقتی که زمانی که نداده خب نمیتونی جداش کنی.
دو، در جامعه‌ای که همه چیش دولتیه این چه اصراریه که سینماش فقط خصوصی باشه؟ شما یه بخشی رو تو این جامعه تعریف کن، بخش اقتصادیش، که این بخشش بخش خصوصیه.
ما اصرار داریم سینما و فوتبال رو خصوصی کنیم.
حالا زور میزنیم که اینو، میدونی چرا؟ نه اتفاقا نمیخوایم انجام بدیم که، دارن ما رو میذارن سر کار. اتفاقا این بحث رو دارن ایجاد میکنن که ما رو بذارن سر کار، والله کسی تصمیم نداره که فوتبال، اتفاقا فوتبال خیلی سریوسه با سر شما رو میشه خصوصیش کرد، انقدرم خواهان داره. اتفاقا وظیفه دولت یک با همون دلایلی که عرض کردم، دو اینی که این کشور تمام مناسباتش دولتی است. یک بار یکی گفتش که آقا شما بدهکاری؟ گفتم بله. گفت تو دیگه چرا؟ گفتم من که دولت من بدهکاره. من میشه من توی کشور زندگی بکنم دولتش بدهکار باشه نباشه بعد من بدهکار نباشم؟ میشه؟ دولت که بدهکار باشه قطعا شهروندان اون کشورم بدهکار خواهند بود. وقتی که توی این مملکت تمام مناسبات دولتی، اقتصادش دولتیه، طبیعیش اینه که فرهنگ و سیاستش، فرهنگ و اقتصادش هم دولتی خواهد بود. مضاف بر این که اون چیزی رو که ما همچنان به عنوان مطالبه ازش حرف میزنیم و به دنبالشیم و پیگیرشیم، دولت جمهوری اسلامی ایران اگه با دولت فدرال آلمان بخواد یکی باشه دو ساعته میارمش پایین. دولت جمهوری اسلامی ایران باید تعریفش با دولت فدرال آلمان تفاوت داشته باشه. اگه بنا باشه که تمام دنیا این کنه، تمام دنیا چیکار داریم ما؟ چطور اینجا که میرسیم میگیم همه دنیا اینجوریه؟ بله تو تمام دنیا تویوتای یاریس رو میدن 14,000 دلار، یعنی نزدیک 40 میلیون تومان. اینجا این پژوها رو به ما میندازن 40 میلیون تومان که فکر نمی‌کنم تو دنیا 10 تومن هم کسی بخرهشون. اینجوری صحبت نکنم، اگه بنا باشه تمام مناسبات دنیا چه بشه دارم ما حال ما حساب بکنه.
نه نه شما مثال باشه، ما رو مثال مناقشه ای نداریم، مگر فرهنگ حکومت های لیبرالی مطلوب شماست. شما میگید ببینید، میگید در غرب فرهنگ رو حکومت ها رها کردن، حاکمان رها کردن، واگذار کردن به مردم، سیستم NGO شکل گرفته، مثلا حمایت از حیوانات، مشکل حیوانات در دنیا حل شده. یه بزرگواری اخیراً یه حرف خیلی خوبی زد، گفت الان مشکل حیوانات مسئله مهمتری از کشتار در سوریه است، مسئله مهمتری از کشتار در عراقه. خب NGOی که مثل میمونه که ببخشید بنده همون بزرگواری مثال زده، من الان سرما خوردم، سرطانم دارم، پزشک اقدام برای کدوم میکنه؟ برای اقدام برای سرطان میکنه. حالا سرماخوردگی من حالا حل بشه یا حل نشه. این که شما میگید که غرب هم در حکومت لیبرالی خودش، اصلا چرا تو 57 در این مملکت انقلاب شد؟ خب وگرنه میتونستن بگن که آقا ما با رژیم شاهنشاهی کاری نداریم، هر کاری تو حکومت میکنه بکنه، ما بریم انجیو بشیم، انجیو های مذهبی. مگه هیئت قرآن نبود؟ مگه انجیو اسم دیگه؟ مگه هیئت های قرآن قبل انقلاب مگه متصدی همین رفتار انجیو بودن دیگه؟ مسئله چی بود؟ مسئله این بود که ما تفکر دینی ما اقامه عدل رو یک امر مبتنی بر باور فردی سر سجاده در خانه و مسجد نمیبینه. میگه بازار چی داره اتفاق میفته؟ بازار باید متصل به مسجد باشه، مسجد متصل به بازار باشه. وقتی این حرف ها در با مگر اینکه ما بگیم نه، تعریف ما دین اسلام این نیست، مثل همین اندیویدیالیزمی که در غرب شکل گرفته، فردگراییه که حالا من یه دینی دارم، شما یه دینی دارید، مناسبات اینجوری تعریف میشه. ما 57 یه اتفاق دیگه افتاده، مگر اینکه این تعریف عوض کنیم.
خب نکته دینی یه فقط کوتاه، چون که ما دیگه بعد نهایتا شما نکته داریم.
بنابراین اینکه در غرب
برنامه خودت یادم میاد ببین،
بنابراین که در غرب هم این گونه نیست که دولت ها فرهنگ رو رها کرده باشن. ظاهرش اینه، بنابراین اینکه اونها سالهای قبل اون ریلگذاری رو کردن و بخش خصوصیشون بهتر از دولت منافع ملیشون رو میفهمه و رعایت میکنه. مگر الان پشت هالیوود واقعا کارتلای بزرگ اقتصادی و سیستمای صهیونیستی نیستن، یعنی فقط یه پوز این شکلیه که فرهنگ رها کرد.
من از شما که عرض کردم که وارد این بحث تشیم، چون مسئله گسترده است، بحث جشنواره
بعد ادامه فرهنگ
واردش بریم. سینمای هالیوود ورودیایی که توی پنتاگون داره برای بررسی سینما، اونو یه بحث خیلی گسترده تر از اون چیزی که بخوایم حالا توی این گفتم وارد نشیم به این جهت.
خب شما آیزی
حالا نشستاتون ادامه دار باشه. یه سری مسائل مطرح شد، من برام جذاب بود بدونم که حالا انشالله برای بحث‌های بعدی و نشست‌های بعدیتون جمع‌بندی عزیزان چی هستش، کدوم یکی از مسئولین یا حالا کدوم یکی از کارشناسا دعوت می‌کنین که توی بحثتون حضور داشته باشه. الان شما دو تا سه تا بزرگوار، خب بالاخره الان به این اجماع رسیدین که کدوم بخش فعلا باید حضور داشته باشن که حالا باشون این مسائل مطرح بشه.
ببین آیزه، من برای این جلسه ها یاد باشه، ما صحبتایی که میکردیم، من ایدئالم این بود که اتفاقا از سیستم حوزوی یکی از دوستان اینجا باشه و اتفاقا از سیستم مدیریت فرهنگی ما یک کسی که مسئول سینمایی است، حالا هر کسی که به جنبندی برسه، واقعا ما بیم به راهکار باید برسیم. یا ما باید پوز این رو بدیم که سینمای مذهبی میخوایم، خب این میخوایم باید مسئله مشکلاتش حل بشه. اگر نمیخوایم که خب تکی فرما، حالا با قول آقای فرورده که خب دو هفته اونو میارنش با این دیگه، این نمیخوایم، ولی خب بالاخره این باید معلوم بشه. به نظر من این است که باید بالاخره یکی از مسئولینی که حالا باید به جمع‌بندی برسیم که چه عزیز رو دعوت کنیم، هم در زمینه حوزوی هم در زمینه مدیریت تشریف داشته باشه، واقعا باید به راهکار برسیم. حالا تو به بضاعت خودمون دیگه، ما حالا اینجا اونقدری که بضاعت داره باید این زمینه رو جلو ببره. من
یه تو پیشنهاد دارم، چون از این بحث رو زیاد، یعنی سالهای متمادیه که داره انجام میشه، من پیشنهادم اینه که با مدیران فرهنگی ورود نکنید، برای اینکه فرض بفرمایید شما الان مثلا رئیس سازمان سینمایی رو میارید، فرض بفرمایید، بعد مثلا حالا با هم به یه نتیجه میرسید، بعد تلویزیون چی؟ نه، به نتیجه نمیرسید. من توصیه و پیشنهادم اینه، اگر واقعا سر بر این موضوع هستید و پابرجایید که این نشست رو انجام بدید، سعی کنید یک گفتگوی بین اهالی سینما و اهل تفکر ایجاد بکنید، از اندیشمندان و حوزه و دانشگاه. دنبال زیاد نتیجه هم نباشید. تو این موضوع هرچی بیشتر دنبال نتیجه باشید کمتر به نتیجه میرسید. الان طبیعتاً از این صحبتی که
شکلگیری اون تعامل خودش نتیجه
زنده
باد.
شکلگیری اون تعامل نتیجه است. اون مطلب سومی که توش در میاد نتیجه است. من علتی که خودم مثلا عموماً اشتیاق دارم تو این نشست شرکت بکنم، به جهت اینی که وقتی که از این در میرم بیرون، دیگه اون حرفایی که من زدم با حرفای آقای نایجی، با حرفای دوستمون، با حرفای دوستان دیگه تبدیل به یه چیز سومی شده که من از اون سومیه دارم اون وقت استفاده میکنم. پیشنهادم اینه که دنبال این نتیجه به صورت این که حالا دنبال راهکار بگیم، نه، یک تعاملی بین اهالی سینما، اهالی فرهنگ، هنر و اهالی فکر و اندیشه. نه اینکه حالا اهالی سینما تعطیلن از فکر و اندیشه، ولی چه اون بر یدک میگشن، حالا از حوزه و دانشگاه. این بخش رو به نظرم هر چقدر بیشتر پربارش بکنید، تعاملش رو گمان میکنم تأثیرگذارتر و نتیجه بخشتر.
شما یاد پیشنهاد دارید؟
دیگه اکمل پیشنهاد رو مطرح کردن دیگه، فکر کنم این یه جور جلسه هیئت دیگه. پیغمبر خدا به امیرالمومنین هم تو مسجد فرمودن یه عده‌ای دارن نماز میخونن، شما فرصت تأمل یا گفتگوی علمی. این گفتگوی علمی که فیزیک نبود، شیمی نبود، که معلومه مرجع ضمیر چیه. فکر کنم بزرگترین اتفاق همین گفتگو هست. یعنی اگر زیتون به عنوان یه مؤسسه این بستر رو مهیا بکنه، محل قعده و تردد هنرمندان و اندیشمندان باشه در این موضوع، طرفین به هم دیگه ایده میرسونن. یعنی به هر حال همه ماها در معرض یه سری کار هستیم و بعد این گفتگوها ماهیانه، فصلی، حتی هفتگی، چجوری ما رسم رفتن به هیئت ها داشتیم هفتگی. خب این میتونه مثل یه هیئتی باشه که شما هر دفعه افرادی رو دعوت میکنید، کسی متکلم وحده به معنای منبری که فقط صحبت بکنه و بقیه بنشینن، یه روشه، اون خیلی پسندیده است، آدم باید در مقام وعظ قرار بگیره. اما این شکلش هم شکل دیگه یه گفتگوست. اگر زیتون متصدی این اتفاق باشه، به نظرم با توجه به نام مبارک امام حسین،
انشاءالله که واقعا بتونیم ادامه بدیم این نشست ها رو. و از همه حضاری که هستن اینجا در خدمتشون هستیم و دوستانی که ما رو زنده تماشا کردن تشکر میکنم. حالا برای این جلسه ختم جلسه رو اعلام میکنم. انشالله که به زودی ما بتونیم یک جلسه دومی رو آغاز بکنیم. ممنونم از شما.
فقط من یه خواهشی که دارم، فکر میکنم حالا شاید آقای فروردم مخالفش نباشن، این که به هر حال ماها، حداقل من با این تجربه اندکم که برسه به آقای فروردین، فراوان در این جور جلسات دعوت شدیم، مستر گفتگو بودیم، شنونده بودیم. خیلی نیازمنده که با یک نظم بیشتری محتوا از قبل سرفصلاش مشخص باشه، ورود و خروج ما تو بحث کشیده نشه به حرفایی که بالاخره تو بداهمون میخواییم بگیم اگه قراره بهره‌مند بشیم. من فهم میکنم ماها با یه اعتنایی میایم، خصوصا شما فکر کنیم مثلا فرد مثال فراورده بعد از این همه سال تجربه، حیفه که شما مثلا واگذار بکنیم ببینیم در اون روز جلسه به قراره مثلا چه گفتگاه پرسش ها منضبط‌تر، چه بسا چی میگن دیرکت کردن پرسش ها خودش مهمتر از پاسخ هاست. شما اگر پرسش مثلا برای ایشون ارسال میکردید یا برای من ارسال میکردید، شد اصلا ما یه جهتی هم میدادیم که بحث ها بتونه، چون مخاطبی که نشسته فردا فکر نکنه که همینجوری هر کسی از
دوره همیه،
آره دوره همیه آقا نیلا یه اصطلاح یه ختم کلام رو گفته.
آقا زنده باشید.
خیلی زنده باشید.